بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. من شوي خففوه من أحوال الحال. رجال. بحث در استدلال به روایات بر بطلان عقد مکره بود. عرض کردیم که طوائف و دستجات مختلفی از روایات را در اینجا میشه بهش استدلال کرد. دسته اولا روایات عمومات ما لا یحل مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه که در اسانید معتبری هم وارد شده این دسته از روایات، تارتن به عنوان لا یحل مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه و اخرى به عنوان لا یحل التصرف لأحد او لا یحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه. این دسته از روایات استدلال بیشتر مقام عرض کردیم که مبتلا به اشکالی است و اون اینکه این روایات ظاهرش اینه که حرمت تصرف را و عدم حلیت را در با فرض موضوع مال غیر بیان کرده که اگر مال مال غیر بود، مادامی که این مال مال غیر است و بما هو مال للغیر لا یجوز التصرفی بدون اذنش و طیب نفسش. اما جایی که ما شک میکنیم این مال به این سبب از مال غیر منتقل شد به مال ما یا نه، اونجا دیگه این روایات اثبات عدم انتقال را نمی کنه، نه مطابقتن، چون در موضوعش عقد شده مال غیر و عقد موضوع را بیان نمی کنه این آیه، نه التزامن، چون که حرمت را بنابر فرض مال غیر اثبات میکنه. جایی که ما شک کنیم آیا این مال مال غیر هست یا مال غیر نیست، تمسک به لا یحل مال الغیر درش نمیشه کرد. و اطلاق تصرف لا یحل لأحد ان یتصرف، ممکنه کسی بگه برای این که تصرف اعم است از تصرفات وضعی و تصرفات تکوینی، یعنی اکل و شرب و امثال اینها، یا نقل و انتقال، چون اونم یه نوع تصرفی است در مال. پس لا یحل لأحد ان یتصرف، این تصرف شامل نقل و انتقال و اسباب و اسباب تملک هم می شود. پس این دسته اون روایت دوم اطلاق داره، مثلا شامل عقد مکره بشود. ولی این اشکال هم، یعنی این بیان هم تام نیست، زیرا که تصرف اگر هم شامل تصرفات وضعی بشه، تصرفات انشائی و وضعی بشه مثل نقل و انتقال، تصرفات انشائی در مال غیر شامل این چنین تصرفاتی میشه، نه تصرف خود مالک ان اکراهن. یعنی مفادش این میشه که اگر کسی خواست مال کسی را تصرف کنه، چه تصرف تکوینی مانند خوردن و پوشیدن و امثال این، چه تصرف وضعی که بخواد مال دیگری رو بفروشه، برای مالکش بفروشه، بدون اذن او نمیتونه این کارو بکنه. نه اینکه اگر خود مالک آمد مالش رو فروخت، لکن عن اکراهن و اجبارن، این رو دیگه شامل نمیشه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. پس بنابراین این روایات مفادش اثبات بطلان عقد مکره خود مالک نمیتونه باشه، چون در اینجا به چی میخواییم تمسک کنیم؟ به روایات به لحاظ تصرف خود مالک. خود مالک تصرفش تصرف مالکه، تصرف غیر نیست. به لحاظ تصرفی را که بعد اون طرف عقد مکره، مشتری از عقد مکره، میخواد در این مال تصرف کنه، بگیم این مال مال غیره، تصرف او به خوردنش استفاده کردنش باطله. این جوابش اینه که این روایت میگه اگر این مال مال غیر بود به دست تو، وقت تصرف تو حرامه، اما ما اینجا نمیدونیم که این مال مال غیره یا نه، چون شاید عقد مالکش، عقد مکرهی که از مالک سر زده، این عقد صحیح باشه. اگر صحیح بود این مال دیگه از مال او بیرون آمده، مال من شده. پس نمیشود به این روایات تمسک کرد برای اثبات بطلان عقد مکرهی که از خود مالک سر میزنه. این عقد مکره، خود مالک تصرف انشائی میکنه ولی با اکراه در مال خودش. نمیشه به این روایات اثبات کرد که این مال که حالا به عقد مالک با اکراه منتقل شده ظاهرا به دیگری، نمیتونیم اثبات کنیم که منتقل نشده و این عقد باطله، یا تصرف اون دومی که مشتری باشه حرامه. هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم اثبات کنیم. نه ابتداعا میتونیم اثبات کنیم این عقد صحیح نیست و سبب نیست، چون ناظر به سبب نیست. نمیتونیم اثبات کنیم که حرمت تصرف بر دومی هست که مشتری باشه، حرامه برش تصرف کردن در این مال چون مال غیره، و به ملازمه اثبات کنیم پس عقد صحیح نیست. اینم نمیشه کرد که بعضی این چنین تقریب کردن. این هم درست نیست، چون این تمسک به عام در شبه مصداقیه است. این میگه که تویی که غیری، اگر این مال که دست توست مال غیر بود، تصرف تو در او باطله. اما اینجا این مشتری این مال که دستش آمده احتمال میده مال خودش باشه، چون با عقد اکراهی مالک این انتقال انجام گرفته. شاید این انتقال صحیح باشه شرعاً، پس مال دیگه از مال غیر خارج شده. بنابراین نمیتونیم به هیچ یک از دو نوع دلالت، نه دلالت مطابقی نه دلالت التزامی، نمیشود به این روایات اثبات کرد بطلان عقد مکره را. این بیان فنی عدم امکان استدلال به این روایات. چرا؟ یک مطلب میمونه اینجا که این یک تقریب سومی خواهد شد، دلالت مطابقی یک تقریب، دلالت التزامی تقریب دوم، که تصرف اون مشتری حرامه. تقریب سوم اینکه کسی این چنین ادعایی کنه، بگه در اینجا ما یک ملازمه عرفی داریم. یعنی عرف استفاده میکنه از این روایات به دلالت التزامی، اینکه عقد مکره هم باطله، یا به عبارت اخرى رضای باطنی و طیب نفس مالک شرط است حتی در عقد خودش. به چه بیان؟ به این بیان که این روایات بدون شک اونجایی که غیر بخواد مال مالک را برای خود مالک بفروشه، برای خود مالک فضولتن میخواد بفروشه، این روایات اونجا را میگیره یقینا، چون این تصرفون فی مال الغیر لا یحلو، نه هیچ گونه از تصرفات حلال نیست در مال غیر، چه تصرفات تکوینی چه تصرفات وضعی. من اگر مال دیگری را بخواستم بفروشم برای دیگری، این تصرف نیست در مال غیر، بلا اذنه این تصرف درست نیست، باطله. پس به این روایات میشه اثبات کرد به اطلاقش که تصرفات وضعی در مال غیر برای غیر هم منوط به اذن غیره و منوط به طیب نفس غیره، به رضای غیره. ما اینجا وقت میگیم عرف دیگه فرق نمیذاره. عرفی که میگه تو اگر خواستی مال زید را برای زید بفروشی، شرطش اینه که طیب نفس داشته باشه. تا طیب نفس نداشته باشه جایز نیست فروختنش و صحیح نیست، حلال نیست این چنین فروختنی. اینجا اگر خودش هم بخواد این کار رو بکنه به اجبار، اجبارش کنه کسی بگه بیا خودت این مال بفروش برای خودت، من نفروشم براش، اجبارش کنم که خودش بفروشه برای خودش، طیب نفس نداره، اینجا هم عرف میگه اینم باطله. فرقی بین این دو صورت نیست، که تو خودت بفروشی و او راضی نباشه واقعا، یا بیای اجبارش کنی چون میترسه از تو، اجبارش کنی که خودش بفروشه. همچنانی که طیب نفس در اولی لازمه، اگر در اولی طیب نفس لازم بود، در دومی هم طیب نفس لازمه. عرف اینجوری میفهمه، این دیگه دلالت عقلی نیست. عقلانی کسی بگه نه فرق هست اینجا، چون خودش فروخته ولو به اجبار، چون خودش وارد کار شده دیگه تصرف غیر نیست، تصرف خودشه صحیح. ولی اگر من فروختم چون تصرف منه، من برای او فروختم، اینجا طیب نفس او شرطه. این دوتا عقلا ممکنه فرق داشته باشه، یا خود این که خودش اونجا متصرف شد این معامله صحیح بشه. لفظ تصرف در مال غیر هم اونجا رو نمیگیره، اونجایی که خودش فروخته خودش تصرف کرده. پس عقلا احتمال فرق هست، لفظ هم اطلاق لفظی اینجا رو نمیگیره. مورد اکراه من او را که خودش بفروشه نمیگیرد. چرا؟ چون تصرف غیر نیست، تصرف خودشه. و لا یحل التصرف یا لا یحل مال امرئ یا لا یحل لاحد ان يتصرف، موضوعش فعل غیر مالکه، اینجا فعل مالکه. پس اطلاق لفظی نداریم، ملازمه عقلی هم نداریم، ولی ملازمه عرفی داریم، فحوای عرفی داریم. کسی ادعا کنه که عرف در اینجا فرقی بین این دو حالت نمیبینه، اگر در جایی که من خودم فضولتن میخوام مال او را بفروشم برای او، شارع بگه اینجا منوط به رضای باطنی مالکه و طیب باطنی، طیب نفس باطنی مالکه، جایی که من بخوام اجبارش کنم طیب نفس نداشته باشه، رضا نداشته باشه، اونجا هم مثل همین باطله. همچون که اینجا باطله، اگر طیب نفس نداشت اینجا هم باطله. به عبارت دیگه عرف از این میفهمه که رضا و طیب نفس شرطه در صحت تصرفات انشائی هم، حالا چه از خودش سر بزنه چه از دیگری سر بزنه، از این رکنیت طیب نفس را میدونه. عرف شرطیت طیب نفس را میفهمه از این روایات، برای مطلق تصرفات، چه تصرفات تکوینی غیر، چه تصرفات وضعی غیر، چه تصرفات وضعی خود مالک. در تصرفات وضعی خود مالک هم این را میبینه، طیب نفس را هم شرط میدونه. بنابراین کسی بگه از این روایات عرف اطلاق بفهمه، نه لفظ مطلقه و نه مثلا ملازمه عقلی هست، یه ملازمه عرفیه، فحوای عرفی یا ملازمه عرفی اینجا ادعا کنیم که از این روایات انسان استفاده میکنه شرطیت طیب نفس را در مطلق تصرفات وضعیه، چه تصرفات را غیر بخواد انجام بده چه خود مالک بخواد انجام بده، به اکراه و اجبار غیر. این برای مالک، یعنی برای طیب نفسش و رضاش، نه برای صورت انشائش. این روایت اینه میخواد بگه که اون رضای باطنی میزانه، اون اگر نباشه نیست. علا کل حال دیگه این ملازمه، ملازمه عرف پدر مادر نداره، دعویهای عرفی. اگر کسی این ملازمه عرفی رو قبول کرد، خیلی خوب، این دلالت و استدلال تام میشه به این طائفه از روایات. و اگر این دلالت، این استدلال، این توجه به ملازمه یعنی چه؟ ملازمه عقلی نیست که عرف توجه داشته باشه. عرف خودش میگه این دوتا یه جوره، اگر جایی من بخوام مال او رو بفروشم برای او، بایستی طیب نفس داشته باشه، بدون رضا و طیب نفس واقعی صحیح نیست این بیع. خودش هم اگر بخواد بفروشه بدون طیب نفس و رضا واقعی صحیح نیست. این دوتا رو یکی میدونه، میگه اگر اینجا لازمه اونجا هم لازمه. پس اگر این یکی دونستن رو عند العرف قبول کردین، چنانچه ظاهرا قبوله، یک ملازمه عرفی باشه اینجور جاها، پس بنابراین این روایات دلالت داره بر کلیه شرطیت طیب نفس در مطلق تصرفات، چه تصرفات خود مالک چه تصرفات غیر مالک. به این ترتیب استدلال به این روایات تمام میشه. شاید اینکه بعضی از بزرگان استدلال کردن به این روایات و دلالتش تام دیدن از باب یک اینچنین تقریبی است، و الا اون دو تقریب اول تمام نیست. یعنی اون تقریب دلالت مطابقی یا دلالت التزامی که در بعضی از کلمات شیخ آمده، خب قابل اشکال به اون اشکالاتی که گفته شد، اشکالی بود. برای دیگه باطله، بله باطله، چرا دیگه؟ به همین روایت باطله دیگه، اونجا اگر راضی نباشه مالک باطله دیگه، مادام لیس راضیان باطلون لا یحل. نه دیگه، بعد در بحث فضولی خواهد آمد، تزلزل نیست، تزلزل در باب عقد خیاریست، اینجا عقد باطله. این معلق و مراعات و این حرفا این مجرد تعبیرات ادبیست، عقد باطله، یعنی اثری بار نمیشه براش، هیچ گونه اثر تهیعی به قول مرحوم شیخ هم اثر نیست. این دیگه باز معجزات عقد فضولیه که وقتی راضی شد درست میشه اونجا. آره، این میاد تو بحث فضولی بذارید. پس بنابراین این استدلال به این طائفه از روایات، دسته اول از روایات بر مطلب، به این تقریب عرفی شاید یه استدلال تام می باشه اگر این ملازمه عرفی را قبول کردیم، و اگر قبول نکردیم که اون اشکال وارده. ولی قطعا اینجوری است، عرفت بهش میگه لا یحل التصرف فی مال الغیر، لا یحل مال من الا بطیب نفسه، این میگه اگر اکراهش کردی بدون طیب نفس اینجا هم حلال نیست. این میفهمه، میگه اینا مثل اونه، چه فرق میکنه؟ درست خودش اومده این کارو کرده ولی وقت طیب نفس نداشته. این روایت داره برای اینکه طیب نفس معیاره میزان در همه تصرفات و هر گونه تصرفات در مال غیر، یعنی هر گونه نتیجه‌ای که بخواد در مال مالک انجام بگیره منوط به طیب نفس خودشه. یکی از این نتایج خود انتقالش، اینجوری میفهمه، یعنی این رو هم ملحق به همون اول میدونه. استدلال دسته دوم از روایات، روایات رفع عن امتی مستکره علیه، روایات اکراهه. این دسته روایات اکراه هم در درون خودش به دو دسته تقسیم میشن. یکی اون عمومات حدیث رفعه، رفع عن امتی تسعه یا خمسه سته که تو روایات آمده، اون مستکره علیهش تو اکثر اون اسانیدش آمده. مالا یعلمون در یکی دو تا سند خصال فقط شاید درست باشه سندش، حدیث رفع در سندش اشکال هست دیگه در بحث اصولی، چون در اکثر روایات نیامده، در یکی دو تا آمده، تسعه درش مالا یعلمون آمده که یکیشون شاید بشه سندش به یه جوری درست کرد. اما مستکره علی تو اکثر اون اسانید، حتی در اسانید معتبره هم که صحیح هست این آمده، رفع مستکره در یکی از اون خمسه یا سته آمده که اونجا سندش معتبره و محل استدلال اینجا مستکره علیه. این یه دسته. دسته دوم روایاتی که اصلا در عقد مکره، در انشائیات اکراهی آمده، در خصوص باب معاملهی که امر انشائی که عن اکراهن انجام گرفته، مثل یمین عن اکراه، نذر عن اکراه، نذر کرده، یمین کرده، عن اکراهن و عن اجبارن، و اون امام فرموده نه این آثار بار نمیشه، اگر اینجور شد عن اجبارن بود این حلف، این یمین حنسی در کار نیست، حنث یمینی نیست، اثری بار نمیشه. ابتداعا در خود انشاء عن اکراهن وارد شده. پس اینا دو دسته هستن. دسته اول عمومات در خصوص امر انشائی وارد نشده، رفع عن امتی تسعه یا سته، الخطأ و النسیان و فلان، و مستکره علی، یکشم مستکره علی. دسته دوم اون روایاتی که عدم اکراه را پیاده کرده در یک امر انشائی عن اکراهن، مانند یمین عن اکراهن و نذر عن اکراهن و نحو ذلک، و در اینجا آمده گفته این اثرات حنث و حنث یمین و نذر و امثال اینها در کار نیست، و اون گفته باطل این چنین یمینی و بار نیست، اثر حنث یمین در این چنین یمین اکراهی بار نیست. اما دسته اول که عبارت از عمومات رفع استکراهه، این دسته استدلال شده و بعضی از بزرگان گفتن اصلا دلیل درست حسابی همین روایات، مثل مرحوم ایروانی یا مرحوم کمپانی که اینها آیه را دال ندیدن، یا به جهت اینکه صدر و ذیل با هم تعارض داره بیان مرحوم ایروانی، یا به جهت اینکه اصلا طیب عقلی هستش و تجارت عن تراز صادقه مثلا بر عقد مکره، و به یکی از این دو جهتی که اون دو بزرگوار قائل شدن، اونها استدلال به آیه رو تمام ندونستن و دلیلشون منحصر شد در روایات. روایات دسته اولا رو هم اون اشکال رو برش وارد دیدن که این روایات موضوعش مال غیره، که انه این دلالت عرفی پیش اونها تام نشده بود، تمام نبود، ولذا عمده دلیلشون ادله رفعه. حدیث رفع است و روایات این دو دسته از این دسته است، ادله رفع اکراه. ولذا تمسک کردم به حدیث رفع مستکرهو که در اسانید معتبرم وارد شده بر اثبات نفی تمام آثار. استدلال به این دسته اول از احادیث رفع اکراه و استکراه متوقف است بر اینکه ما از رفع مستکرهو علیه، از حدیث رفع، رفع تمام آثار را بفهمیم. رفع تمام آثار، نه خصوص رفع مؤاخذه و عقوبت، یا رفع آثاری که جنبه عقوبتی داشته باشه و جنبه به اصطلاح مسئولیت و ادانه داشته باشه بر شخص، مانند احکام تکلیفیه. یعنی در حدیث رفع، عمومات رفع، ما قبلا هم ایجای این بحث رو کردیم، سه تا احتمال بود. احتمال اول اینکه اون مرفوع عبارت از خصوص مؤاخذه باشه، مؤاخذه و رفعت المؤاخذه و العقوبه على ما استكره عليه و خطا و نسیان، مقدر خصوص مؤاخذه و عقوبت باشه. اگه این شد، خب دیگه به این حدیث نمیشه در مورد محل کلام ما استدلال کرد، چون صحت از عقوبات نیست، رفع مؤاخذه غیر از صحته. این معامله، معامله مکره صحیح بشه و آثار صحت و ملکیت و اینها بار بشه، این ربطی به عقوبت نداره، یه اثر دیگری است غیر از عقوبت. اصلا حدیث شامل احکام وضعی دیگه نخواهد شد به هیچ وجه. این یه تفسیر. تفسیر دوم تفسیری بود که حدیث را مقدر را مطلق آثار میگرفت، نه خصوص مؤاخذه، یا به این که تقدیر را مطلق میگرفت، عام میگرفت، میگفت حذف المقدر یفید العموم، مثلا حذف المتعلق یفید العموم، رفعه نه خصوص مؤاخذه، اطلاق میگیریم همه آثار. یا از باب نکاتی که در اصول خوندید، رفعه را میگفت، میگن مرفوع خود این هاست، خود ما موصول مرفوعه، ما اصلا تقدیری در کار نیست. رفع ما لا يعلمون، رفع ما استكره عليه، رفع ما استروا اليه، خود این موصول مرفوعه، خود اون فعل مرفوعه. خب ولی مرفوعیتش، مرفوعیتش نه مرفوعیت در خارجه، تا اینکه بگیم این خود در خارج که ما استكره عليه هستش نیست، این در خارج که هستش. رفع، رفع در لوح تشریعه، در لوح تشریع مرفوع، حکمی نداره، نه در خارج. یا بگیم رفع موضوع به لسان، رفع حکم به لسان رفع موضوع، این باز اینا حکومت، حکومت تنزیلی است، مثل لا ربا بین الوالد والولد. یعنی نه اینکه ربا در خارج نیست، ربا که انجام گرفته، حکم ربا رو نداره. اینم همینجور، این باز یه تقریب دیگری بود تو اون بحث اصولی هست. به یکی از این سه تا بیان، یا به تقدیر مطلق الآثار، یا به عدم تقدیر، و اینکه این رفع، رفع این موصول است در لوح تشریع، یا اینکه رفع، رفع موصول است، فعل است در خارج، ادعاءا و تعبدا و تنزیلا مانند لاربا به جهت نفی آثارش، و اینکه آثار و احکامش نداره اون فعل. به یکی از این سوج که دیگه تفصیل این سوج بیشه از این مقدار، یطلب من کتب الاصول، در اونجا بحثای اصولی دیگه تفصیلش داده میشه کدومی که صحیحه. شاید اقرب از این ستا همون، اگر قبول بشه، اون وجه وسطه که رفع، رفع موصول است، رفع این عناوین است در لوح تشریع، اون این فعل در لوح تشریع حکمی نداره، احکامی براش بار نشده عند الشارع. نظر مرفوع خود این عناوینه، ولی عالم رفع عالم تشریعه نه عالم تکوین. عالم رفع و منظور را از رفع رافع که شارع باشه داره رفع میکنه، در عالم تشریع داره رفع میکنه، میگه در اون عالم نیست. این هم یک شاید بهترین این سه احتمال، همین احتمال وسط باشه. علی کل حال به یکی از این سه قسم گفته میشه که تمام آثار مرفوعه، تمام آثاری که بار بر این عناوین هست مستکره علیه، چه اثر عقوبت باشه، عقوبت اخروی یا عقوبت دنیوی مانند حد و تعزیر و امثال اینا، چه اثر حکم تکلیفی باشه مثل حرمت وجوب، اینها هم رفع شده. پس فعل اضطراری فعل استکراهی حرمت هم نداره، خود حرمتش هم رفع شده. چه اثر اثر وضعی باشه مانند این آثار وضعی از این قبیل، صحت معامله مثلا، لزوم معامله، صحت معامله، تمام این آثار رفع میشه با حدیث رفع. این یک تفسیر در این حدیث. بنابراین تفسیر استدلال در اینجا میشه تمام، چون رفع رفع تمام آثاره، من جمله آثار صحت معامله مکره یا لزوم این چنین معامله بر مکره، این لزوم هم رفع میشه. تفسیر سوم در حدیث رفع، یک تفسیر سومی هم ما در اونجا در بحثای گذشته این چنین جوری که یادمه ما قائل شدیم که گفتیم حدیث رفع رفع مسئولیت و الزام میکنه فقط، نه رفع مؤاخذه است بالخصوص، نه رفع مطلق آثاره، خصوص الزام را رفع میکنه و مسئولیت را رفع میکنه. قلم مسئولیت نویسی و جرم نویسی را رفع میکنه از اینکه این لا یکتب علیه یرفع عنه. شاید در حدیث رفع قلم بود، اونجا بیشتر ما رو این استظهار تکیه کردیم در بحث رفع القلم عن الصبی. هر کسی اون حرف رو اینجا بزنه که رفع تکلیف هست، ولی تکلیفی که درش الزام، رفع تکلیفه فقط، مخصوص به رفع عقوبت نیست، فقط خود حرمت رو هم رفع میکنه حدیث رفع بدون شک. ولی دیگه احکامی که جنبه تکلیف ندارن، ادانه درشون نیست، الزامی درشون نیست، مثل ملکیت، مثل صحت، امثال اینا، اینها رو دیگه حدیث رفع شامل نیست و رفع نمی کنه حدیث رفع، چون این چنین جاهایی، این چنین احکامی که احکام وضعی هستن الزام ندارن، مسئولیت پذیر نیستن به این مقدار، برای این چنین احکام رفع نخواهد شد. اینا سه تا تفسیر بود برای حدیث رفع. میبایستی بحث کنیم ببینیم آیا بدون شک قول اول، تفسیر اول حدیث را شامل محل کلام نمیدونه، تفسیر دوم بنابر تفسیر اول نمیشه تمسک کرد به حدیث رفع، بنابر تفسیر دوم میشه تمسک کرد به حدیث رفع، بنابر تفسیر سوم میبایست بحث بشه که این تفسیر آیا بنابراین میشه تمسک کنیم به حدیث رفع در اینجا در باب عقد مکره، یا این ملحق به قول اوله، آیا ملحق به قول اوله یا ملحق به قول دومه، به تفسیر دومه، یا یه چیز وسطی ازش در میاد، به طوری که بنابر این تفسیر میتونیم بعضی آثار رو رفع کنیم در مورد عقد مکره، بعضی احکام و آثار رو رفع نکنیم در مورد عقد مکره. این بحثش میاد دیگه بیشتر از این بزنیم.